بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 330 سطر 19. قال و یجوز فی المستحق کانه اقابا. بحثمون در علم بود، علم رو به اقسامی تقسیم کردیم. یکی از اون اقسام عبارت بود از علم مستحق، یعنی علمی که شخص به خاطر جرمی استحقاق اون علم رو پیدا کرده و خدا هم اون علم رو بر او به خاطر اون جرم و به خاطر استحقاقی که پیدا کرده وارد میکنه. در این قسم از علم اختلاف هست که آیا میتواند به عنوان عقاب بر انسان وارد شود و جرم انسان رو پاک کند تا در آخرت دیگه عقاب دیگری بر انسان نباشد، یا اینکه این عنوان عقاب برش منطبق نمیشه، بلکه علمی است عوض از اون جرمی که ارتکاب مرتکب شده. در این مسئله اختلاف عرض کردم. بعضی ها معتقدند که این آلام رو میتوان عقاب حساب کرد، چون بالاخره این آدم مجرم استحقاق سختی پیدا کرده و این سختی در آخرت باشه عقابه، در دنیا باشه اسم عقاب روش نیست، ولی میتواند عقاب باشد، یعنی همون عقاب اخروی باشد که به خاطر مصلحتی درش تعجیل شده، تعجیل با عین، یعنی زود افتاده، جلو افتاده، در حالی که همین عقاب میتونست آخرت انجام بشه. بعضی اینطور معتقدن که عقاب که اون علمی که مورد استحقاق است میتواند عقاب باشد، ولی بعضی گفتن نه، شرایط عقاب در این علم نیست، بنابراین این علم رو نمیتوانید عقاب حساب کنید. شرط علم رو این گرفته که باید درش شخصی که مبتلا به علم می شود باید اظهار رضایت کند، راضی باشد به این علمی که بر او وارد می شه و تسلیم باشه، جزع نداشته باشه. این ستا رو ما در آلام داریم، اما در عقاب این ستا شرط وجود نداره. از این جهت بین علم و عقاب فرقه. اگر بینشون فرقه، یکی رو نمیتونیم تطبیق بر دیگری کنیم، نمیتونیم بگیم که این علم عنوان عقاب داره، چون اگر عنوان عقاب داشت مشروط به این سه شرط نبود. حالا که عنوان علم داره مشروط به این سه شرط هست. اگر در یکی شرایطی داریم در دیگری اون شرایط رو نداریم، کشف میکنیم که این دو تا با هم متفاوتن به خاطر تفاوت شرایطشون. اگر تفاوت دارن یکی بر دیگری نمیتونیم منطبق کنیم، پس عقاب رو نمیتونیم بر این آلام منطبق کنیم. آلام به جای خودند، عقاب هم به جای خودش. این قول دوم. قول دوم قول پذیرفته نیست، چون که در عقاب هم همین شرایطی ما داریم. در عقاب رضایت رو ما لازم داریم. رضایت دو معنا داره، یکی به معنای این که معتقد باشیم به حسن فعل، به این کار کار خوبه. خب اون کسی که مبتلا به علم میشه باید معتقد باشه که کار خداست و کار خوبه، اون کسی که معاقب میشه اونم باید معتقد باشه به این که کار خداست و کار خوبه. پس فرقی در این نوع رضایت نیست. این نوع رضایت هم برای شخص معاقب باید باشد، هم برای شخص متعلم. معنای دوم رضایت این است که خوشایند باشد و اینم در هر دو منتفی، یعنی نه عقاب خوشایند است نه علم خوشاینده. سلام علیکم. هر دو سخته و انسان نسبت به سختی که شاد نمیشه، خوشش نمیاد که این سختی براش وارد بشه، در اختیارش نیست. هر چقدر بخواد سعی کنه که خوشش بیاد، خوشش نمیاد. بالاخره الم، رقاب، هر دو آزاردهندن. چیزی که آزاردهندن باعث خوشی نیست، باعث شادی نیست، این دیگه در اختیار انسان نیست. پس اگر مرادتون از رضایت به معنای اعتقاد به حسن باشه، در هر دو ما این رضایت لازم داریم. اگر مرادتون از رضایت خوش آمدن باشه، در هر دو این رضایت منتفی است. پس فرقی بین رقاب و علم نیست از این جهت. اما اون دوتای دیگه که گفتید، تسلیم و عدم جزا، ما میگیم عدم جزا یعنی اظهار خلاف نکردن. این اظهار مخالفت نداشتن هم در آلام شرطه، هم در عقاب شرطه. زیرا که اگر در عقاب رضایت شرطه، اظهار مخالفت مقابل رضایت اون میشه ممنوع. پس اگر اظهار مخالفت ممنوع شد، جزا هم ممنوع میشه. بنابراین شرط دوم هم حاصل میشه. شرط اول در عقاب، در علم رضایت بود، دیدیم این شرط توی عقاب هم داشتیم. وقتی این شرط توی عقاب داشتیم، شرط دوم هم به دنبالش میاد. شرط دوم اینه که اگر راضی هستی اظهار مخالفت نکن. جزا نوعی اظهار مخالفته، پس جزا نکن. بنابراین شرط دوم هم در عقاب هست، همونطور که در علم هست. شرط سوم هم همینطور. شرط سوم این است که تسلیم است. تسلیم یعنی اگر قدرت داشتی بر دفع، دفع نکن. این میشه معنی تسلیم. اگر قدرت داشتی که علمی رو دفع کنی، نباید دفع کنی، باید تسلیم این علم بشی. اگر قدرت هم داشتی برای اینکه عقاب رو دفع کنی، نباید دفع کنی، باید تسلیم بشی. ولی ما قدرت نداریم، نه بر دفع علم، نه بر دفع عقاب. ولی اگر هم قدرت داشتیم، تسلیم لازم بود. پس توجه میکنید هر سه شرطی که در علم داشتیم، در عقاب هم داریم. بنابراین تطبیق عقاب بر علم اشکالی نداره. پس قول اول میشد که این علم مستحق میتواند عقاب حساب شود. قول دوم این بود که نمیتواند، زیرا در علم سه شرط هست که در عقاب نیست. جواب دادیم که هر سه شرطی که در علم هست، در عقاب هست. پس علم و عقاب میتوانند متحد بشن، یا به تعبیر دیگه عقاب میتواند بر علم منطبق شود. این علمی که در دنیا بر انسانی به خاطر استحقاق وارد میشود، این علم میتواند عقاب به حساب بیاید. منتها عقابی که باید در قیامت اجرا میشد، الان در اجراش تأخیر شده به خاطر مصلحتی. خب اگر عقاب بشه، دیگه بعدن از عقاب قیامتش کم خواهد شد، چون همون عقابی که تو قیامت میخواسته به انجام بگیره الان تأجیل شده و در دنیا انجام گرفته. به همین مقداری که در دنیا این رنج کشیده، از عقاب اخروی کم میشه. فرق نمی کنه که در مسلمان فاسق که در مقابل جرم عقاب میشود یا علم میبیند، که در کافر که در مقابل کفر آلام میبیند و عقاب میبیند. فرق نمی کنه که عقاب کفر باشد یا که استحقاق ادنای کفر باشد، که استحقاق ادنای فسق باشد. بالاخره علم باید علم مستحق باشد. علم از چه اقسامی داره؟ اون اقسام دیگه‌اش مراد نیست، مراد نیستن. علمی خدا برای منفعت فرستاده، اینه دیگه عقاب نمیشه حساب شد. یا علمی به خاطر عادته، اینه دیگه عقاب نمیشه حساب شد. یا پس این علمی برای دفاع، اینا هیچ کدوم عقاب حساب نمیشن. علم مستحق مورد بحثه، یعنی که انسان جرمی رو مرتکب شده و استحقاق علم پیدا شده. این علمی که به خاطر استحقاق وارد می شود، این مورد بحثه که آیا چنین علمی می تواند عقاب باشد یا نه. درش دو قول عرض کردیم و طبیعی بیان کرد. صفحه 330 هستیم، صفحه 19 هم. قال مصنف: و یجوز فی المستحق کونه عقابن. فل مستحق یعنی فل علم المستحق. در علمی که مورد استحقاق است، این قسم علم جایز است که عقاب باشد، عقاب به حساب بیاید و عنوان عقاب بهش داده شود. و در آخرت به همین مقداری که اجرا شده ازش کم گذاشته بشه. اقول هذا مذهب ابوالحسین بصری است، فانه جوز که امراض در کفار و فساق عقاب باشند برای کافر و فاسد. دلیلش هم اینه که لأنه علم واصل الى المستحق، این علم علمیست که به مستحق واصل می شود و عقاب هم همینه. فامکن ان یکون عقابا، چون عقاب هم همینه، عقاب هم علمیست که به مستحق واصل می شود، این علم هم علمیست که به مستحق واصل می شود، پس می توانیم این علم رو عقاب به حساب بیاریم. مستحق بله، برای علم واصل الى مستحق، اینو باید به کس بخونم. اون در متن مصنف مستحق بود، یعنی علم مستحق. اینجا مستحق یعنی شخصی که مستحق. فهم کنه ان یکون عقاب. و خب اگر عقاب باشه، عقاب مال آخرته، چرسی دنیا آمده. مثلا من تعجیلش مصلحتی داشته که خود خدا میدونه. و یکون و تعجیلهو، یعنی تعجیل این عقاب که در قیامت انجام نگرفته، در دنیا انجام گرفته، قد اشتمل الان مصلحتن، اونم لبعض المکلفین. خدا مصلحت میدونه که برای بعض مکلفین عقاب رو جلو بندازه که کارشون تو آخرت یه خود کمتر بشه. اصلا خود ما در مورد عالم، در عالم برزخ، در مورد مؤمنین همین قائلیم که خدا اونجا عقابشون میکنه، پاکشون میکنه، تو آخرت دیگه عقابی نداره. حالا اینا میخوان بگن تو دنیا ما یه ممکن است که عقاب حاصل بشه و اون علم به عنوان عقاب قرار داده بشه تا از عقاب آخرت کم بشه. اینا که این مصنف و ابوالحسن بصری میگن بله، دلیلشون هم همینه که خوند. کما فی الحدود، حدود هم همینطوره. اگر کسی جرمی رو مرتکب بشه که حد داره یا تعذیر داره و در این دنیا حد برش اجرا نشه، در آخرت عقابش میکنه. البته میشه عقابش کنن، حالا خدا عفو میکنه، یه حرف دیگه است، استحقاق عقاب داره. اما اگر حد در اینجا جاری شد، دلیل داریم که دیگه عقاب در آخرت نیست، حد همینجا جانشین عقاب آخرت میشه. پس ممکن است که علمی رو ما عقاب حساب کنیم، ولو این که تعجیل درش تعجیل شده و در دنیا در دنیا اجرا شده. ولی من اقاضی القضات من ذلک، من ذلک یعنی از این که علم رو عقاب قرار بدیم قاضی
معصیت
کبیره
که
مثل زنان ها
حدود برش
داره بشه دیمونه کنه بخواد نمیشه. نخیر نخیر حد اینجا اجرابشون جواب نمیشه. مثلا دلیل داریم که کتابه حدود نمیشتن، اگر حدی رو در اینجا اجرا کردیم، در آخره دیگه اقاب نمیشه شخص. قصاصی در اینجا اجرا شد، همینطور میامد میگفت من مثلا فلان کاری کردم، بعد از امیر میگفت فلان کاری کردم، منو پاک کنی. پاک کنید این چی؟ یعنی در دنیا پاک کنید، اصلا پاک کنید، پاک کنید که آخرتی هم خب گناهی نداشته باشه، اصلا از اصل گناه پاک میشه. و من اقاضی القضات من ذلک، من ذلک یعنی از این که این علم عقاب بشه. اقاضی القضات همون صاحب مغنیه، قاضی عبدالجبار، قاضی عبدالجبار معتزلی، صاحب مغنی، المغنی، بله نه اون ابن قدامه فقه، مغنی ابن قدامه 15 جلد فقه، بهترین فقه هم بلیاز. این مغنی قاضی عبدالجبار 16 جلده کلامه، کلامه خیلی هم کتابش مفصل، 16 جلد در کلام مفصل، عبارت هم تقریبا سنگین. ولی کتابش طوریست که من چندین بار بهش مراجعه کردم، مطلبی رو که بخوام از توش پیدا کنیم غالبا معیس برمیگردیم. این همه طول و تفصیل، آخر اونی که میخوای بدونیم. البته این من برای خودم گفتم، ولی خیلی استفاده میکننش، کتاب تخریب نشه وقتی با این حرفای من. و من اقاضی القضات من ذلک، من ذلک یعنی از این که این علم عقاب شد در آزاد شد. و جزم بکن امراضهم مهنا، یقین پیدا کرده این که امراضهم یعنی امراض فساق و کفار، مهن، مهن یعنی آزمایش، رنج و آزمایش. لا عقوبات، گفته نهن هست عقوبات نیست. لنهو یجب علیهم الرضا و صبر علیها، علیها به نهن برمیگرده، به امراض هم میتونید برگردونه. واجب است علیهم یعنی بر کسانی که بر کفار و فساق که راضی باشند و صبر کنند بر امراضشون و تسلیم باشند و ترک جزا کنند. رضا و صبر یک، تسلیم دو، ترک جزا سه. در حالی که لا یلزم هم زالش بر اقاب، در اقاب این ستا لازم نیست. بله یجب وجوب عقلی، وجوب عقلی وجوب شرعی هم بگیرد اشکال نداره، چون اینا رو شریعت هم گفته. بلا یلزم هم زالک فر اقاب، یعنی این سه شرط، این سه امر در اقاب لازم نیست. پس چون در نهن این شرایط هست و در عقوبات این شرایط نیست، بین نهن و عقوبات فرق واقع میشه و عقوبات رو نمیتوانیم در نهن تطبیق کنیم. این حرف قاضیه. اما ول جواب المنع من عدم اللزوم فی الاقاب، گفتید این ستا در نهن لازمن، در عقاب لازم نیستن. ما این عدم لزوم رو در عقاب قبول نداریم، میگیم هر سه در عقاب هم لازمن، همونطور که در نهن لازمن در عقاب هم لازمن. پس فرقی بین نهن و عقاب از این جهت نیست. لأن الرضا، اولا ثابت میکنیم که رضایت در عقاب معتبر. ثانیا میگیم ترک جزا لازم است. سالسان میگیم تسلیم هم لازم است. سه تا بیان داریم. اما در مورد رضا، لأن الرضا یطلق علی معنیه، یکی از اون دو معنا اعتقاد دل حسن الفعل است. من باید به فعلی راضی باشم، یعنی معتقد باشم که این فعل حسن است و در در مورد من به حق داره اجرا میشه. خب این در باره علم هم هست، در باره عقاب هم هست. من چه عقاب بشم چه مبتلا به علم بشم، در هر دو صورت باید معتقد باشم که این فعل چون از جانب خدا حسنه. و هوا مشترکون بین العقاب و المحنه. واجبه عمل نمی کنه نکنه. بله در کفار واجبه که رضایت داشته باشن، حالا قبول ندارن خدا رو و قهران راضی به اعمال خدا نیستن، به افعال خدا راضی نیستن. خب یه مشکل بعدیه، اونا خدا رو قبول ندارن که چه برسه به نماز، ولی نماز داشتون واجبه. گفتیم کفار معاقبن به فروع، همونطور که معاقبن به اصول، یعنی برشون تکالیف هست. اونا اصل خدا رو قبول ندارن و چه برسه تکالیف رو قبول نداشتن که نافی نیست، نفی تکلیف نمی کنه، تکلیف هست. حالا خدا رو قبول ندارن، تکلیف به رضایت دارن، حالا عمل نمی کنه. برای رضایی هم که احتیاط باشه اونم باید احتیاط کنن، موضوع نمی کنن دیگه خودشون مقصرن، موقف میشن. و ثانی، معنای دومی که برای رضا هست، موافقت الفعل لشهوه، موافقت فعل با خواست انسان، که این فعل خوشایند انسان باشه، این معنای رضایت. این میفرماید اختیاری نیست. وقتی دردی بر انسان وارد میشه انسان خوشش نمیاد، هر چند بخواد زحمت بکشه خوشش نمیاد. عقاب هم همینطور. پس رضایت به این معنای دوم در هیچ کدوم حاصل نیست، نه در علم حاصل نه در عقاب. رضایت به معنای اول در هر دو باید باشد، رضایت در معنای دوم اختیاری نیست، لذا در هیچ کدوم لازم نیست. و ثانی موافقت الفعل لشهوه با هذا غیر مقدور للعبد، عبد نمیتواند از علم خوشش بیاید یا از عقاب خوشش بیاید. فلا یجب، این چنین رضایتی نه در محنت نه در عقاب. اولی در هر دو لازمه، دومی در هیچ کدوم لازمه. پس فرقی از این جهت بین عقاب و علم نیست، که در هر دو رضایت به معنی اول لازمه. خب اگر رضایت به معنی اول لازمه، ترک جزا هم لازمه، اولا تسلیم لازم است، ثانیا دو تا شرط دیگه هم به دنبال شرط اول لازم میشن، هم در عقاب هم در علم. و اذا کان رضای به معنای اول واجبا فی العقاب، فکذلک صبر در این صبر علی ذلک الاعتقاد واجبه. ذلک الاعتقاد یعنی رضای به معنای اول، چون رضای به معنای اول معنی اعتقاد شد دیگه، اعتقاد به حسن فعل. صبر بر بله. رضا داشتن، صبر بر رضا یعنی صبر بر این اعتقاد. صبر بر این اعتقاد واجب است. چطوری صبر کند؟ به ان لا یظهر خلاف رضا، اظهار نکند خلاف رضا را. اظهار خلاف رضا چیست؟ و هو الجزع، این ضمیر هو برمیگرده به اظهاری که از یظهر فهمیده میشه، یعنی این اظهار خلاف رضا جزع است. اگر بر او واجب است که خلاف رضا رو اظهار نکند، پس بر او واجب است که جزع نکند. اینم شرط دوم. در عقاب هم دیدیم که ترک جزع واجب شد.
خلاف رضا رو زنیم که خلاف
رضا مثالیست به جزع. خلاف رضا هم مثالیست، بله. به خلاف رضا هم مطابقش کنید، یعنی زمین رو برگردیم به خلاف رضا، اشکال نداره. ولی اگر به اظهار خلاف رضا مرتبطش کنید بهتره، چون جزا اظهار خلاف رضا نه خود خلاف رضا. خلاف رضا میتونه باطنی هم باشه، یعنی اظهار خلاف رضا جزا. اگر ضمیر خبر رو به اظهار برگردونید بهتره، ولی اگر به خلاف رضا برگردونید غلط نیست. و یه جوابی زن میخوام شرط سوم هم درست کنیم که اگر رضا واجب است، تسلیم واجب است. تسلیم به این معنا که اگر میتوانی این علم رو دفع کنی، دفع نکنی. رفع علم اشکال نداره، دفعشو داری مرز میکنی. رفعشو که ما هممون رفع میکنی، وقتی مرض وارد میشه دکتر میریم دوا میخوریم، این رفع مرضه، این که اشکال نداره. دفع مرض، یعنی مرضی میخواد بیاد، خدا میگه من میخوام تو رو مبتلا کنه. فرض کنیم من قدرت داشته باشم، میگم نه نمیخواد، جلوش میگیرم. این میشه خلاف تسلیم. و این تصمیم واجب است، یعنی جلوشو نباید گرفت. اگه بتوانم بگیرم نباید بگیرم، البته نمیتونم بگیرم، ولی اگرم بتونم بگیرم نباید بگیرم. ولی این معناش این نیست که رفعشم نکن. رفع با تصمیم مخالفت نداره. میشه من تصمیم مرض باشم و در این حال برای رفع اقدام کنم.
پیشگیری ها دفع مرض نیست؟
پیشگیری هم دفع مرض نیست. مرضی که میخواد بیاد، من نمیتونم کارش بکنم، اون مراده.
پیشگیری
هم دفع مرض هست، اما این اشکالی نداره. مرضی که داره میاد و من نمیتونم جلوشو بگیرم، اگر دفعش کن و اگر بتونم جلوشو بگیرم و دفعش نکنم میشه تسلیم. اونی که من ازش ناچارم، مثلا فرض کنید که پام ریز میخورم میفتم زمین، اختیاری من نیست، این که پیشگیری هم نداره. این اگر میتونستم جلوشو بگیرم، حق نداشتم بگیرم، میشه تسلیم. تسلیم این بود که جلوشو نگیر، بذار بیاد. البته ارشدم ما ناچاران تسلیم هستیم، چون نمیتونیم جلوشو ببندیم، فهرن میاد. وقتی آمد دیگه جزع نباید بکنیم. تسلیم قبل از جزعه، یعنی قبل از این که بیاد باید راهو باز کنی که بیاد، جلوشو نبندی. بعد که آمد جزع نکنی، که جزا کردن مال ما بعده، مال بقاه، تسلیم مال حدوثه. پس تسلیم قبل از ترک جزاه. و یک بایدن تسلیم به این صورت، تسلیم به این معنی که شخص اعتقاد داشته باشه که اگر متمکن از دفع مرض بود، اون مرضی که مصلحتی که برایش، اگر متمکن از دفع مرض بود، بازم لا یدفعهو، مرض رو دفع نمی کرد و لا یمتن اومنه، از اون مرض امتنا نمیشه. در چنین حالت این گفتن تسلیمه، اجازه میداد که مرض بیاد، اجازه با اختیار. البته ما الان اجازه میدیم مرض بیاد، منتها اجازه بدون اختیار. و تسلیم هم هستیم به این معنی که اگر هم مرضی برای ما مصلحت بود و خدا به ما اعلام کرد که این مرض رو میخوام بر تو وارد کنم و من هم میخواهم که بر تو وارد کنم، ولی به تو اجازه دادم اگر تونستی منش کن، اگر اجازه دادم که منش کنی، من در این صورت تسلیمم به این من است که منش نکنم. بگم که خدای هر چی تو میخواد بفرستی بفرست، با این که من برام ممکن است تو به من اجازه دادی که دفعش کنم، ولی دفعش نمی کنم. این میشه تسلیم. شمانه لجه
بزنه مثل شب ناله کنه، خدای منو به اطلاعات گرفت و نکنه تا آورشی ندارم.
این نداره، اون دعا شد نداره، دعا شد نداره. مثلا گریه هم میکنه، جزه هم میکنه، به خدا میگه که من نمیتونم صبر کنم بفرض از بر آتش جهنم صبر کنم، مثلا بر فراق تو چطوری صبر کنم، اینا اشکال نداره، اینا دعاست، اینا جزن نیست. جزن ناله در مقابل ناله نارضایتی در مقابل مرد
جزنه منفیه.
خب تو منادات ممکنه خیلی زیاده، بله میشه به قول شما جزای مثبت، اصلا اسمش جزن نیست، اسمش مناجاته.
نه
مناجات
نیست، خود
مناجاتی
که میخواد فرار
کنه
از حقوقت، از بسطلا
اون
سوابی که خدا میکنه،
یا هر
بیتر نیست. ببینید ما از خدا عافیت نمیخواد، عافیت نمیشیه، یعنی مرض رو بر ما وارد نکنه، حتی مرضی که مستحقی، حتی مرضی مستحقی. اگر هم میخوای در مقابل مرضی به ما نفت بده، تو تفضل داری مستقیم نفت بده، بدون مرض نفت بده. نمیگیم نفت نمیخوام، نه اون که بگه نفت نمیخوام اون کفوان نمیخوام، نه میگیم نفت خدای همینطوری به ما بده، همینطوری به ما بده. ظاهرن در این تو ذهنم خیلی دقیق نیست، ولی فکر میکنم یه همچی روایتی دیدم که شخصی مبتلا به مرضی شد بر اثر این که از خدا خواست، خدایا اگه میخوای من در آخرت عقاب کنی همینجا عقاب میکن. بعد نکوهش شد از جانب معصوم، حالا پیغمبر بودن یا امام بودن نمیدونم، که مگه خدا قدرت نداشت که تو رو کامل ببخشه؟ چرا اینطوری خواستی؟ چرا گفتی خدایا آخرت عقابم نکن در دنیا عقاب کن؟ میخواستی بگی هیچ کدوم عقاب نکن، اینطوری ما دستور داده که از خدا اینطوری بخوام، نگید خدایا عقاب آخرت رو دنیا به من بده، بگو خدایا تو به فضل خودت به من عمل کن، عقاب بردار.
عافیت
بتون یه بالاخره، این اشکال نداره، این دعا کردن چه اشکال نداره. ولی اگر خدا اراده نشد که عافیت بده، من دعا کرده اونم اراده نشد خواست بفرسته، تسلیم میشم، بپذیرم، نه جزا کنم، نه بد و بیرا بگم، و نه هم اگر قدرت دفع داشتم دفع کنم. خب مثلا حضرت ایوب اگر از خدا میخواست خدا این مرض رو من نده، خدا قبول نمیشه، قبول نمیشه و نکرد، چون میدونست خدا میخواد این کارو بکنه، چون میدونست خدا میخواد این کارو بکنه، حتی دعا هم نکرد، پذیرفت و شکر کرد.
قدرتی دفعش رو نکنم این قیده نداریم، بگیم با تمام پیشگیری ها و دعا و تمکن یه موردی هست که خدا میخواد یه اونو
بله.
نازل کنه،
بله. یعنی یه قضای حتمه، دعا میکنی مستجاب نمیشه، قدرت پیشگیری داری، اقدام هم باید پیشگیری میکنی، ولی میبینی این مرضا داری میاد، یعنی قضای حتمه باید بیاد، اینجا دیگه هیچ اقدامی نمی کنی، میپذیرید، این میشه تصف. نه میخواد بگه که برفرض بتونه، البته هیچی نمیتونه لوتمکن لای امتنایی هست، یعنی هیچی نمیتونه متمکن، هیچی متمکن نمیشه از دفع، ولی اگر هم متمکن میشه قضای حتم که هیچی نمیتونه دفع کنه، اگر هم متمکن میشد رد نمیشد، میزش بیاد.
در این صورت
تسلیم باشه. پس توجه کردید که هر سه امری رو که ما در علم لازم داریم در عقاب هم لازم داریم، اولا رضا، ثانیا تسلیم، ثالثا ترک جزا.
مبتلا شدن به گناه هم
جزء
همین عقاب ها
میشه. مبتلا شدن به گناه یعنی اختیاری یا اضطراری، اختیاری عقاب نیست، اختیاری کاریست که استحقاق عقاب میاره. اگر بفرمایید خدا منو مبتلا به گناه میکند و این نوع عقاب است، نه هیچ وقت خدا مبتلا نمی کنه. مبتلا به گناه کردن معنیش اینه که یخلی بینه و بین العبد، بین گناه و عبد تخلیه میکنه، یعنی منعش نمی کنه، هیچ وقت خدا کسی رو به گناه نمی کنه، خلاص این هست. مبتلا کردن به گناه یعنی یخلی بین الذنب و بین العبد، یعنی مانع عبد نمیشه، بینشون خالی میکنه، ولی یه لطف نمیکنه، توش نمیبنده و او به قهرن میره به سمت گناه. همینطوره، اگر خدا مانع گناه نشه همه به سمت گناه میریم، یعنی طبیعت ما طوریست که تمایل به گناه داره، به سمت گناه میریم. اگر کافیست که خدا بین ما به گناه تخلیه کنه، طبیعت حیوانی ما، طبیعت حیوانی مانع به حیوانی من مایل به گناه، طبیعت انسانی من چون ملکوتیه اون مایل به گناه نیست. خدا اگر ما رو رها کنه، چون طبیعت حیوانی من تو دنیا قویه، تو دنیا طبیعت انسانیمون بر اثر تنزل ضعیف شده، ما موظفیم قویش کنیم، ولی طبیعت حیوانیمون از اول قویه، خدا قوی به ما داده دیگه، اینو موظفیم تضعیفش کنیم، اینو موظفیم تضعیف کنیم، اونو موظفیم تقویت کنیم. پس تمایل به گناه در ما حالت طبیعی داره بر اثر اون بعد حیوانیمون. اگر خدا بین ما و گناه تخلیه شد میریم، این که میبینید ما گناه نمی کنیم هنر خودمون نیست، این فضل خداست، این جبری ازش استشمام نشه. بله بله، البته اون برهان رب اسمت بود که در ماها نیست، ولی بالاخره یه اسمت ناظری در ما هست،
این برهان متنزل
و متنزل در ما هست، اسمت نازل در ما هست.
آیا میخواد بگید در هر صورت طبیعت
طبیعت حیوانی انسان به سمت گناه مایله،
ولو معصوم باشه پیغمبر باشه،
اگر خدا اگر اسمت نده مایل هست، ولی اگر اسمت بیاد نه، میپوشونه، اگر اسمت بیاد طبیعت حیوانی رو میپوشونه. در ما هم که معصوم نیستیم، اگر قوه انسانمون رو تقویت کنیم، قوه حیوانی پوشیده میشه و بر اثر پوشیده شدن مغلوب میشه و گاهی هم مشایعت میکند نفس رو، نه ممانعت نمی کند بلکه حتی مشایعت هم میکنه، چون سه حالته، یکی این که ممانعت کنه، یکی این که کاری نداشته باشه، یکی این که مشایعت کنه یعنی کمک کنه به نفس حیوانی انسان. در انسانهای کامل به حدی میرسه که مشایعت میکنه، ممانعت نمی کند هیچ، بی تفاوت هم نمی ماند بلکه مشایعت میکنه. مثلا فرض کنید یه شیری که ما میبینیم که اگر نفس حیوانیمون تربیت نشده بود ما به سمت اون شی توجه میکردیم، توجه اسیانی، وقتی نفس حیوانیمون تربیت شده به اون شی توجه میکنیم، توجه آیتی، یعنی اون شی به عنوان آیتی از آیات خدا ملاحظه میکنیم، قوه خیال ما، قوه حس ما این رو به عنوان یه آیت میگیره، در اختیار عقل میذاره، میگه خب حالا این آیت خداست، در موردش فکر بکن، به خدا برس، که باعث کمال میشه. همین قوه حس ما باعث کمال ما میشه، چون شی رو به عنوان آیت ملاحظه میکنه و به عنوان آیت در اختیار ما قرار میده. سهمی
گناه که بر پیغمبر پیش میاد این سهمی که این امتحان است از جامعه،
مثلا
مقاومت
میکنه
یا
مثلا فرض کنید چشش به یه چیزی میفته، نمیره تو فکر این که من مثلا فرض کنید یک مالی رو میبینه، نمیره تو این فکر که این مال مثلا لذت خوراکش چطوره، لذت پوشاکش چطوره، من که ندارم برم دنبالش از مردم بگیرم، تو فکر گناه دیگه نمیفته، بلکه این مالی که میبینه میگه یکی از نعمتهای الهیست که به بشر به فلان کس داده و خیالش میفته که نعمتهای خدا به او داده، نعمتی به غیر داده، شکر نعمت میکنه، بله بالاخره باعث کمال میشه، بالاخره هر چیزی باعث. ولی اون دوزه وقتی که این شایی نگاه میکنه، چون قوه حیوانیش قویه و تربیت نشده، از اول فکر این که اینو چطوری از چنگ یارو در بیارم، از اول چون فکره.
بسیار آیه مخواد بیده از پیغمبر هست ولد هم مسئل هم مده ها هست، اما یه چیز بالاتر این رو به نحن تبدیل شما اینو تبدیلش کرده و آیتش کرده،
یعنی این بعد حیوانی رو، این اسمت برای بعد حیوانی در پیغمبران هست، این بعد حیوانی رو این اسمت مشایع کرده، نذاشته ممانع باشه بلکه حتی به مشایعت او رو گرفته، معین خودش قرار داده.
چرا یوزو چجوری سهمی مرسیت معین خودش کرد؟
حالا دیگه چطور معین کرد از اون توزنی شد چیزا کنشت؟ اونو دیگه قرآن نقل نکرده، بالاخره اون توجه به خدا داشت که این کارو نکرد، توجه به خدا داشت که این کارو نکرد، توجهش به خدا در اون وقت خیلی قوی بود، چون بعد حیوانی در اون وقت تاثیرش قوی بود، چون بعد حیوانی در اون وقت تاثیرش قوی بود، توجه هم باید قوی باشه تا این تاثیر بعد حیوانی رو خنثا کنه. یعنی ما الان به خدا توجه معمولی داریم، در حین گناه باید توجهمون قوی باشه تا بتونیم گناه رو خنثا کنیم و ندیده بگیریم. پس حضرت یوسف هم در اون وقتی که این صحنه براش اتفاق افتاد توجه شدید شد،
پس
استفاده معنوی کرد از این صحنه،
آیه
شد،
آیه شد.
این مطلبی که نقل کردن تمامش تو نمط ده اشارات مصطفی بیان شده. همین بیانی که کردن که چطوری ما از قوه حواسمون استفاده کنیم و چی کار بکنیم که مشایعه ما بشه و وقتی مشایعه شد چه میکنه. این مطلب تو اون نمط آمده. نمط 9 و 10 بسیار مطالب عالی داره. همش برهانی اصلا همه اینا رو با برهان اثبات میکنه ابن سینا و ثابت میکنه که این اموری که از عرفا صادر میشه همش طبق مباحث مأمور و طبیعی است و با برهان و تجربه همراهه و چنین نیستش که امر خارق العاده باطلی باشد تا شما اجازه این کارش رو داشته باشی. میگه همه اینا رو قبول کن. میگه حتی عارفی 40 شبانه روز غذا نمیخوری اینو قبول کن. ما نمونه شو داریم در غیر عرفا. مثلا اون دیگه آخرشه، آخری که دیگه نمت ده هم تموم میشه، همه کتاب تموم میشه، ما رو نصیحت میکنه که همه مطالب رو با دیده خوشبینی نگاه کن مگر اون وقتی که یقین میکنی باطله. به نظر من تو کتاب فلسفی بهترین کتاب از اشارات. این اعتقاد من از قدیم داشتم، همین رو نوز نشده
ایجابش.
اصلا بهترین کتاب اشارات در بین کتاب فلسفی.
مشرایی؟
بله مشرایی. من حالا جرأت نمی کنم میگم مشرایی و متعالی و اشتاری همه چی، همه میگم مشرایی. در بین کتاب مشرایی بهترین اشارات، ولی نظر من این که در بین کل کتاب، در بین کل کتاب بهتر این چیز
شد.
هم نمیتونه
عبارات شکاب
عبارات کار ندارم، پرمحتواست. من نمیدونم این کتاب با این که مختصر همه چی توش هست، همه مطالب توش هست. من اینو به بعضی اساتید گفتم رد کردم، بعد خودشون رفتن اشارات دست دادم تلفنی و من گفتم حرف درست. البته اصفار یه چیزه اضافه داره، اضافه شما کار نداره، یه چیزه اضافه داره که تو اشارات نیست، ولی اونایی که تو اشارات آمده تو اصفار آمده اشارات به نظر من قوی تره. خب مطلب بعدی دیگه حاشیه رفتیم زیاده. مطلب بعدی اینه که آیا ممکن است که علمی رو بر مؤمنی وارد کنیم و این علم هیچ استفاده‌ای نداشته باشد جز این که لطف باشد؟ در جلسه گذشته گفتیم اگر علمی مشتمل بر منفعت بود و لطف بود که وارد میشه، گفتیم لابد در فل مشتمل علی نفعه من اللطف، که نفع و لطف باید با هم باشند. نفع تنها رو قبول نکردیم، حالا میخوام ببینیم لطف تنها کافیه نه. در جلسه گذشته گفتیم نفع تنها کافی نیست، در این جلسه میخوام ببینیم لطف تنها کافیه نه. مجتمع باشه مسلم کافیه، هم لطف باشه هم منفعت. علمی وارد میکنه که خود این علم منفعت داره، در این حال مقرر علت هم هست، این کافیه، این مسلم جایزه، اشکالی توش نیست. گفتیم اگر علم فقط منفعت داشته باشه ولی لطف نباشه، یعنی مقرب الاتها و مبعید عن المسیح نباشه، گفتیم جایز نیست. لابد در علم که علاوه بر اشتمال بر نفع لطف هم باشد. حالا میخوام ببینیم که آیا لطف تنها کافیه، منفعت نباشد اشکال نداره؟ ایشون میفرماد که نه، لطف تنها کافی نیست، منفعت هم باید باشه. همونی که جلسه گذشته گفتیم، ما مجتمع این دو تا رو اجازه نمیدیم، یکی تنها رو کافی نمیدونیم. همونطور که منفعت تنها رو کافی ندونستیم، لطف تنها رو هم کافی نمیدونیم. این نشون میده که در مقابل مخالفی هم وجود داره. لذا مرحوم علامه قول هر دو گروه رو نقل میکنه و دلیل هر دو رو میگه. کسانی که میگن علم تنها، کسانی که میگن لطف تنها کافی است، بیانشون اینه که یک وقت خدا علم رو وارد میکنه چون مقابلش منفعته، یک بار مقابلش منفعت نیست ولی بالاخره منتهی به منفعت میشه. این علم مقرب الی طاعت، باعث میشه که انسان بره طاعت کنه، طاعت هم متعقب است به ثواب، ثواب هم منفعتیست عظیم. پس بالاخره این علم منتهی شد به منفعت، منتها با واسطه، یعنی اول علم آمد، بعد تقرب الی طاعت آمد، بعد طاعت حاصل شد، بعدم به دنبال ثواب عطا شد. این علم منتهی شد به منفعت، ولی الان مقابلش منفعتی نیست، الان علم میاد منفعت هم نمیاد. این گروه میگن که لطف کافیست زیرا که علم میتواند مقابلش منفعت داشته باشد و میتواند منتهی به منفعت شود، هر دوش چیه؟ پس فرقی نمی کنه علمی که خدا وارد می کند مقابلش منفعتی باشد یا منتهی به منفعت شود، پس لطف تنها چون منتهی به منفعت می شود کافیه. گروهی اینو گفتن، گروهی در مقابل گفتن نه، اون ثواب و منفعتی که خدا می دهد در مقابل طاعت می دهد، اون در مقابل علم نمی ده. اگر علم نفعی نداشته باشه علم بلاعبد می شه و این با فرض خدا سازگار است، چون دو تا امر اتفاق می افته، یکی علم یکی طاعت. شما نباید طاعت رو مستند به علم کنید، خود طاعت یه مشقتی داره، علم هم یه مشقته، طاعت مشقتش با ثواب جبران میشه، علم مشقتش با چی جبران میشه؟ جبران نشده، پس باید منفعت باشه. خواجه این قول دوم انتخاب میکنه، میگه علم لازم است در مقابلش منفعت باشد، طاعت هم در مقابلش ثواب، هر کدوم از این دو تا مشقت ها مقابل میخوان. شما نمیتونید مقابل طاعت رو برای علم هم حساب کنید، این باعث میشه که علم بی مقابل بمونه که جالب نیست. پس دو قول داشتیم، یک قول این که لطف تنها کافیست زیرا اگر چه علم چنینی مقابلش منفعتی نیست ولی منتهی به منفعت خواهد شد. قول دیگه میگه نه، این کافی نیست، لطف تنها کافی نیست زیرا که اگر چه این علم منتهی به منفعت می شود ولی منفعت منفعت علم نیست، منفعت منفعت طاعته، اون طاعت است که منتهی به منفعت می شود، علم منتهی به چی نشده، علم متقرر طاعت شده ولی شخص می تونه طاعت نکنه، طاعت کرد ثواب گرفت، اون ثواب مال طاعتشه نه مال علم، علم او رو وادار به طاعت چه نشد تا بگیم ثواب طاعت مال علم هم هست، علم او رو عالم به طاعت کرد، بالاخره یه جوری طاعت رو براش هموار کرد و او هم با اختیار خودش طاعت کرد، اختیار داشت طاعت کرد، در مقابل این اختیار و طاعت بهش ثواب میده، در مقابل علم یه چیزی دیگه لازمه و اون منفعته، پس نمیشود علم رو از منفعت خالی کرد و به وجود لطف اکتفا کرد. ولا یکف لطف و فی علم المکلفه فی الحسن متعلق به لا یکفیه، در حسن علم، در حسن علم مکلف وجود لطف کافی نیست، بلکه ما علاوه بر لطف نفع هم لازم داریم. اقول هذا مذهب الشیخین، شیخان رو مثل دیشب گفتن، یعنی ابو علی جبایی و ابو هاشم جبایی، جبایی و بله دیگه نمیدونم باید چه به چه مناسبت، ظاهرن مکانشون مکان نصاد مکان بود، شیخ تنها ابو الحسن اشعری، شیخین این دوتا به نفسر و قاضی القضات که همون عبدالجبار بله بله و جوز بعض المشایخ، این تمام شد قول اون است، ولی گروهی مخالفت کردن، با خواجه هم مخالفن، با شیخه این و قاضی القضات هم مخالفن، و جوز بعض المشایخ ادخال الالم علل مکلف جایز، و مثلا که خدا بر مکلف علمی وارد کند، ادشتمل علل لطف و اعتبار، اعتبار این عبرت گرفتن، عبرت گرفتن. اگر اون علم مشتمل بر لطف و اعتبار یعنی عبرت گرفتن باشد، جایز است که خدا اون علم رو وارد کند، ولو این که منفعتی در مقابل این علم نباشد. و این لم یحصل فی مقابلته، یعنی فی مقابلت العلم عوضا. این نظرشونه. دلیلشون چیه؟ دلیلشون اینه، لأن العلم کما یحصل لنفع یقابله، ورود علم به خاطر نفعی که مقابلش حسنه، فکذا یحصل لما یعنی لنفع، لنفع یؤدی الیه العلم یعنی ینتهی الیه العلم، همونطور که به خاطر نفع مقابل علم حسن است، برای نفعی هم که علم به او منتهی می شود این علم حسن است، نفعی که علم منتهی می شود به او هم ثوابه. چون علم اگر علمی باشد که لطف داشته باشد، لطف تقرب علت طاعته، و این علم شخص به متقرب علت طاعت می کند و شخص طاعت را انجام می دهد و به ثوابی که نفع عظیم است می رسد، پس این علم او را منتهی کرد به نفع. لحاظا داره مثال میزنه، میگه که ما گاهی از اوقات متاعی رو همینجا معاوضه میکنیم و در مقابلش منفعتی میگیریم بدون مشقت. این نفعیست مقابل معاوضهی که ما انجام میدیم. گاهی از اوقات همینجوری نیست، بلند میشه میریم مسافرت، رنج سفر رو ما تحمل میکنیم تا منتهی شویم به منفعتی. اینجا فروش نمیره جنس که منفعتش تحصیل بشه، باید بریم مسافرت و در جای دیگه بفروشیمش. ما رنج سفر رو تحمل میکنیم تا منتهی به منفعت بشیم. پس لازم نیست حتما منفعت مقابل اقدام ما باشه. اگر اقدام ما منتهی به منفعت بشه کافیه. حتی ما گاهی از اوقات منفعت سفر رو لحاظ نمی کنیم، یعنی مشقت سفر رو کار نداریم، میگیم این متاع من به قیمت خودش فروش بره، به قیمتش مثلا فرض کنیم 1000 تومانه 1000 تومان فروش بره. خب من مشقت سفر رو اگه بخوام حساب کنم 10000 تومان هم مثلا فرض کنیم مشقت سفر رو به مشقتش، ولی اون 10000 تومان طلب نمی کنه، فقط میگم این متاع به قیمت خودش فروش بره، من ضرر نکنم، برام کافیه. پس معلوم میشه انتهای به منفعت پیدا کردن مطلوبه، ولو این که من در وقت منتهی شدن یه چیزایی رم لازم باشه تحمل کنم و در مقابل اون تحملام چیزی به من داده نشه. در منافی هم همینطور، اگر این علم نبود لطفی حاصل نمیشد و طاعتی به وجود نمی آمد، ثوابی بر این طاعت مترتب نمیشد. پس علم داره منو منتهی میکنه به ثواب. من این رنجهای بین راه رو همه رو تحمل میکنم به خاطر رسیدن به اون نفع عظیم، همونطور که رنج راه رو تحمل میکنم برای به دست آوردن مقابل متاعم، یعنی همون اندازه قیمت متاعم، بالاترش هم اگه بشه که بهتره، اگرم نشه قانه. و لحاظا یعنی به خاطر این که این منتهی شدن به نفع هم مطلوب است، به خاطر همین است که نیکوس از ما که تحمل کنیم مشقت های سفر رو لرب هم به خاطر سودی که مقابل متاع ماست، ولای قابل مشاق سفر، مقابل مشقت های سفر دیگه به ما رفی نمیدن، ما فقط همون قیمت متاعمون رو، سود متاعمون رو بگیریم برامون کافیه، دیگه سود اون مشقت ها رو حساب نمی کنیم. ولما کان مشاقت سفر، عبارت در اینجا یه خورده به نظر می رسه که یه چیزی ازش افتاده باشه. من نسخه بعضی از آقایون رو در قبل از شروع این عبارت نگاه کردم دم نه مثل نسخه ماست، فرقی نمی کنه. لذا همین عبارتی که اینجاست من معنیش میکنم، به نظر نیست که چیزی ازش نیفتاده، چون که نسخه همه متفقه همه نصفه که معنیش کنه. در اگر یه نسخه خلاف این بود، من همون نسخه خلاف رو ترجیح میدادم، چون به نظر نیست که عبارت یه مقدار سخت داره، یه مقدار توش باید مکس کرد، اونجور که باید روان باشه روان نیست، ولی حالا به ناچار معنیش میکنیم، لبونم معنیش میکنه. ولما کان مشاق و سفر علتن فی حصول ربح المقابل لسلف فچد العلم. این فچد العلم رو جواب لما میگیره. اگر چه خیلی بین شرط جزا اون رابطه‌ای که ما دلمون میخواد وجود نداره، ولی این کارو میکنه. و چون مشاق سفر علتن در حصول ربح مقابل متا، ما این علت رو ایجاد میکنیم تا به اون رفع برسیم. همچنین هم علم علت هست برای حصول طاعت و در نتیجه ثواب، ما این علم رو تحمل میکنیم تا به اون ثواب برسیم. ولن ما کان مشاق سفر علتا فی حصول رفع مقابل سرعت سر این متا، فکز العلمی که لطف است که اگر نبود، پس همچنین از علم، همچنین از علم یعنی همچنین علم را تحمل میکنیم به خاطر رسیدن به طاعت. این علمی که لطف است، زیرا که لولاه، این لولاه صفته، صفت مشعر به علیته، منم علت منش میکنم. زیرا که اگر این علم نبود، لطف نبود، لطف نبود طاعت حاصل نمی شد، طاعت حاصل نمی شد لما حصل از ثواب، ثوابی که مقابل طاعت هست حاصل نمی شد. ولی حالا که علم آمد، لطف که تقرب الی طاعت حاصل شد، بعد دنبالش طاعت، دنبالش ثواب. پس علم منو رسوند به اونجا، همونطور که سفر منو رسوند به اون رب. فحس و نفعله، یعنی فحس و نفعل العلم، نیکوست که خدا علم رو اجرا کند بر بنده، ولو در مقابل این علم نفعی نیست. و این خل و این خلا عن العوض، یعنی ولو اون که خالی از عوض است و نفعی در مقابلش نیست، بازم حسن است که خدا اجراش کند لعدائه علم نفع، چون بالاخره منتهی به نفع می شود، منجر به نفع می شود. این دلیل مخالفین خواجه. اما به حجت الاوائل، یعنی اون گروه اول که شیخین بودند و قاصل گذار و خواجم تابع اونها شده، دلیلشون همون است که از خارج عرض کردم که علم بی عوض میمونه، اون ثوابی که خدا به ما عطا میکنه در مقابل طاعته. درسته که علم ما رو به طاعت رسونده، ولی بالاخره خودش هم یه عوض لازم داره. ما به طاعت رسیدیم، میتونستیم طاعت نکنیم، طاعت رو انتخاب کردیم در مقابل ثواب میگیریم. علم چی شد؟ علم خودش چی شد؟ خودش در مقابل ثواب منفعتی نداره. بله، من رو به طاعت رسونده، من در مقابل طاعت ثواب گرفتم، در مقابل طاعت. در مقابل علم چی گرفتم؟ در مقابل علم طاعت گرفتم، درسته طاعت گرفتم و طاعت منو منتهی به ثواب کرده، ولی این طاعت در مقابل علم قرار نگرفته. علم چیزی بوده، بعد طاعتم با اختیار من شروع شده، چیز دیگری. طاعت مقابل خودش رو گرفته، علم مقابل خودش رو نگرفته، و این با فضل خدا سازگار نیست. پس ورود علم، وارد کردن علم بر بنده به خاطر صرف لطف حسن نیست، بلکه هم باید لطف باشد هم باید نفع باشد. و حجت الاوائل این است که علمی که غیر مستحق است، این غیر المستحق صفته، علمی که غیر مستحق است اگر مشتمل بر نفع یا دفع ضرر نباشد کان قبیح است. خب میگیم طاعت پشتش میاد و طاعت هم اجر داره، ثواب داره، این منفعت رو ندیده چرا میگیرید؟ جواب اینه که و طاعت المفعوله لعجل العلم، البته این عبارت میتونه و طاعت المفعوله لعجل العلم اینطور هم میتونه باشه، ولی نسخه ما لعجل العلم داره. شما چی دارید؟ همین نسخه رو دارید؟ درسته، هر دوش درسته. طاعتی که انجام گرفته لعجل حل علم، نه حالا اینجور معنی کنه، هر دوش معنی میکنه. طاعتی که انجام شده لعجل حل علم، طاعتی که به خاطر او علم وارد شده، یعنی طاعتی که خدا علم رو برای او وارد کرده، یعنی وارد کرده تا من عبرت بگیرم و به سمت طاعت بروم. یا طاعت المفعولت لعجل العلم، طاعتی که من انجامش میدهم به خاطر علمی که بر من وارد شده، هر دو داره منو میکنم. طاعتی که خدا به خاطرش علم رو وارد کرده که مفعوله، یعنی مفعولت من جانب الله. طاعتی که خدا به خاطر اون طاعت علم رو وارد کرده، یه معنا طاعتی که من انجامش دادم به خاطر اینکه از علم وارد شده عبرت گرفته بودم. هر دوش درسته، ولی کلمه المفعوله نشون میده که همین نسخه ما درسته. و اگر اون مربوط به خدا بود، المفعول لعجل حل علم بود، علم میشد نایه فاعل مفعول. وقت اگه علم نایه فاعل بود، باید میگفت المفعول لعجل حل علم. اینجا نایه فاعل مفعوله طاعته و طاعت کار منه، پس مفعوله یعنی مفعول از جانب من. بنابراین عبارت درسته. اگر لعجله ها می بود، باید بود المفعول باشد، ولی هر دوش معنی می شه. اطاعت المفعول لعجله العلم یا اطاعت المفعول لعجله العلم، هر دو معنی می شه، مفاد هر دو تغییر یکی. و طاعتی که به خاطر عبرت گرفتن از علم انجام گرفته لیست به نفعه، اصلا نفع نیست، که طاعت مشقت نفعی نیست. و ثوابی که مستحق و علیه هاست، یعنی مستحق است بر طاعت، یعنی به خاطر طاعت ما مستحقش هستیم، این مقابل طاعت، مقابل طاعت است، مقابل علم که نیست، دون علم، مقابل علم نیست. سیبق العلم مجردن عن النفس و ذلك قبیح، لازم میاد که علم مجرد از نفس باشد و این قبیحه که خدایی که متفضل است و منان است علمی رو بدون استفاده بذاره. طاعت استفاده طاعت رو داره میده، نفع علم رو نمیده. این جایز برای خدا، در جود خدا جایز نیست، در جایزه اشکال نداره، ولی در جود خدا جایز نیست. به این جهت است که ما شرط میکنیم در حسن علم که علم رو حسن از خدا بر عبد وارد کنه، به شرط این که اولا این علم حسن باشد، اولا نافع باشد، ثانیا لطف باشد. به نفع تنها اکتفا نمی کنیم، چنانچه در جلسه گذشته گفتیم، به لطف تنها اکتفا نمی کنیم چنانچه الان گفتیم، پس هم باید لطف باشد هم نفع باشد تا علم حسن شود.
مگر این علم سبب نبوده ما دوباره بخواد اشرار کنیم و حسن این علم مگر سبب این طاعت نبوده؟
سبب طاعت نبوده،
یعنی میشه تفسیر،
یعنی علم که آمد برای من عبرت درست کرد، عبرت که درست کرد منو متقرب علت طاعت کرد، سبب طاعت نکرد، متقرب علت طاعت
نبود.
علت نبود، اگر
لولاهو اگر نبود،
بله اگر لطف نبود سبب حاصل نمیشه، طاعت حاصل نمیشه، سبب حاصل نمیشه. اگر لطف نبود طاعت نبود، سبب نبود. ولی اینطور نیستش که لطف سبب طاعت بشه، هیچ جا لطف سبب طاعت نیست، بلکه راه رو برای طاعت هموار میکنه، نه سبب باشه. سبب اونیست که اگه آمد مسبب بالاجبار باید بیاد، لطف اگر آمد طاعت بالاجبار نمیاد، چون قبلا گفتیم لطف الجا ملجع نیست، لطف ملجع نیست، مستر کننده نیست، در حالی که سبب مستر میکند مسبب رو که بیاید. پس نمیتونید لطف رو سبب طاعت بگیرید، لطف رو باید زمینه ساز سبب، زمینه ساز مقتضی، حالا بفرمایید یا همونی که خودشون گفتن مقرب علت طاعت، تعبیر خودشونو بگیم، لطف مقرب علت طاعت نه سبب طاعت. علم هم علم سبب لطف هست، ولی لطف سبب اطاعت نیست، پس علم سبب اطاعت نیست. اگر علم لطف تا سبب لطف هست، اگر لطف هم سبب طاعت بود علم سبب طاعت می شود. اما لطف سبب طاعت نیست، چون ملجع نیست. بذاریم بقیه شود یا بخونه.